سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 14 مارس 2015 و 23 اسفند 1393. برنامه امروز رو در واقع فقط اختصاص میدم، در واقع هم برنامه امروز رو و هم هفته آینده که روز عید خواهد بود یا بعد از، یعنی اول فروردین، در واقع بیشتر، یعنی تمام برنامه رو در اساس اختصاص میدم به پاسخ دادن به سوالات عزیزان. البته یک سلسله اخبارم هست که ضمن اونا به اصطلاح این مطالب هم اخبارم مطرح خواهد شد. بنابراین بدون این که هر شبت که وقتی تلف بشه، منتها این سوالات که متعدد هست و توسط عزیزان مطرح شده، گاهی اوقات باید برای بعضیشون اولویت قائل بشیم. یعنی بعضیشون مربوط به مطالب روزه که امروز ارسان کرد فرزن که از ایران و از یکی از نشریات ایران جام نیوز، من با جام نیوز آشنا نبودم تا این عزیزان چند بار از من میخواستن مصاحبه بکنن، یعنی توسط به اصطلاح ایمیلی، نوع ایمیلی، تا بالاخره متوجه شدم که این عزیزان آره یک نشریه است. و موقعی که من توی سایتشون رفتم دیدم که به اصطلاح یه سایتی که واقعا اخبارش کاملا بروزه، کاملا آخرین خبرها رو راجع به همین مسئله اتمی و برسبت که نامه این 47 سناتور و پیامدهاش و نطق آقای نتانیاهو و امثال هم امثال هم، خیلی جالب به اصطلاح اخبارش رو من دنبال کردم. اینه که این عزیزان از ایران برای من به اصطلاح چند تا سوال مطرح کردن که اینو اولویت میدم برای اینکه مربوط به مسائل روزه و در این حال بخشی از اخبارم هست. عزیزان میدونن تیتر روزنامه‌های حتی نیویورک تایمز و امثال هم و واشنگتن پست و امثال همه، بنابراین این جزء چیزهای روزه. ولی بعد بالاخره دوباره برمیگردم و دنباله بحث 4 هفته گذشته رو راجع به ماتریالیسم تاریخی خواهیم گرفت که بالاخره این بحث رو به یه جایی برسونیم. و بعدش یکی از اولین عزیزان که همین مسئله ماتریالیسم تاریخی رو سوال کرده بود، چندین سوال دیگه مطرح کرده که همش اهمیت سیاسی، فلسفی و اقتصادی داره و اینا رو یک به یک اینا رو باید باز کرد. بنابراین بدون اتلاف وقت من میرم روی سوالاتی که از طرف جام نیوز مطرح شده از ایران و اینطور که معلومه نشریه یه که همینطور که عرض کردم اخبار رو بیشتر توجهش مربوط به اخبار خارجیه و نگاه که من کردم دیدم کاملا به روز هم هستش. بنابراین من اولین سوالشون رو مطرح میکنم. یک، به نظر شما هدف سناتورهای جمهوری خواه از ارسال نامه به مقامات ایرانی چیست؟ آیا واقعا آنچه که این سناتورها گفتن صحیح است یا صرفا یک بلوف سیاسی است و جمهوری خواهان نمی توانند توافق احتمالی را حتی پس از و جمهوری یه بلوفه و جمهوری خواهان نمی توانند توافق احتمالی را حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما برهم زنند؟ کمکی که من به این عزیزان میتونم بکنم اینه که اخبار رو خودشون میدونن و میدونن که عکس العمل اوباما چی بوده، که هم از این کارشون قبلا گفت در یکی از صحبتاش در عکس العمل به این قضایا گفت که جالبه که این سناتورها با سلفی های آدمخوار و از جمله حسین شریعت مداری کاملا دست در دست همند، هر دوشون به همون شدت مخالف با برقراری یک چنین توافقی هستند، که به نظرم این حرف اوباما کاملا درسته. ولی در آخرین مصاحبه‌ای که کرده و دوشنبه متن کاملش به اصطلاح منتشر خواهد شد، هنوز متن کاملش بیرون نیومده. گفته که من از اون کاری که این سناتورها کردن شرمندم، یا جان کری به شدت نسبت به این مسئله عکس العمل نشون داده و واقعا به اصطلاح ناراحتی خودش رو با تمام وجود نشون داده، که اونم به نوعی گفته که من شرمندم واقعا از این نامه‌ای که اینها نوشتن. خانم هیلاری کلینتون، یعنی در واقع دست راستی های حزب دموکرات و سایرینشون که ما میدونیم فرزن خانم پلوزی و غیره و غیره، هر کدومشون از اینا اختلاف واقعا بین جمهوری خواها و دموکرات ها این نامه بدیشه. حالا نه تنها دعوتی که از آقای نتانیاهو کردن و اونم قبول کرد و اومد و اون رسوایی رو به پا کرد، بلکه این نامه که دنباله اونه رسوایی رو عمیق‌تر کرده و در واقع اینا میخواستن در واقع مثلا قطعنامه بگذرونن که بدون اوباما و دولت امریکا، بدون توافق سنا، به هیچ وجه نمیتونه سنا و در واقع کنگره امریکا به هیچ گونه توافقی چه موقت و چه دراز مدت نمیتونه برسه. باید ابتدا به اصطلاح که اونو پس گرفتن در اثر همین نامه و اون دعوتی که از نتانیاهو گرفتن کردن، در واقع اون به اصطلاح اونو پس گرفتن، دیدن دیگه خیلی اوضاع رو شورش کردن به قول معروف. بنابراین همه اینا رو ما میدونیم که اخبارش هم در همین جام نیوز هست و احتیاجی کمکی که من میتونم به این عزیزان بکنم عبارت از اینه: یک، آقای تام کاتون که این نامه رو نوشته و 46 تا سناتورهای دیگه امضاش کردن کیه؟ سناتورهایی که اینو امضا کردن کیه؟ کی پشتشونه؟ یک، اینا رو باید شناخت و پیش زمینه های سیاسی و اینی که کی پشت ایناست باید روشن بشه. دوم، این اختلاف، ریشه های این اختلاف در حال حاضر که به وجود اومده بعد از این که قبول به اصطلاح دعوت از سوی دعوتی که آقای جان بینر کرد و بعدش آقای نتانیاهو پذیرفت، ریشه این اختلاف، این یک اختلاف ریشه ایه. بنابراین به نظر من کمکی که من به این عزیزان میتونم بکنم رفتن به ریشه های این قضیه است. آقای تام کاتون کیه؟ یه جوان 36-7 ساله است که تازه وارد سنای امریکا شده. چه کسی اصلا سناتورش کرده این؟ مردم امریکا اینو سناتورش کردن؟ یا آقای بیل کریستول کسیه که پسر اروین کریستول، اینا از سردسته های نئو کنسرواتیف ها و نئو لیبرال ها، نئو کنسرواتیف ها در بعد نئو لیبرال ها جنبه اقتصادی، جنبه سیاسی، نئو کنسرواتیف ها، که من هفته گذشته از زبان مکوی، آلفرد مکوی، تئوری ها و ایدئولوژی اینها رو برای عزیزان باز کردم، که ایدئولوژی اینها هر شبت که از آلمان نازی اومده، عرشبت که به دانشگاه شیکاگو و تمام این نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها، حالا چه صهیونیست های کلیمی و چه مسیحی و چه مسلمون، برای اینکه ما صهیونیست فقط یهودی نداریم، صهیونیست بارها اسم بردم از زلمه خلیلزاد که این یه مسلمون افغانیه ولی یه نئو کنسرواتیوه، یه صهیونیسته در واقع، و همچنین مسیحی‌های به اصطلاح کریستین زیونیست یا به اصطلاح صهیونیست‌های مسیحی که بسیار بسیار به اصطلاح دست راستی‌تر از اتفاقا یهودیای، همه اینها در واقع تئوری‌هاشون به قول آلفرد مکوی که استاد دانشگاه ویسکانسین خودش و اینا رو مطالعه کرده، از آلمان نازی میاد. بنابراین باید اول اینا رو بشناسیم که تئوری و فلسفه شون ریشه هاش از کجا میاد. یک. دو، آقای تام کاتون، در حقیقت بیل کریستول، که همینطور که عرض کردم اینا جزء تئوریسین های اصلی و در واقع رئیس مجله کاملا شنو ویکلی استاندارد که پول مجله رو روپرت مرداخ میلیاردر معروف و بزرگترین دارنده دستگاه‌های ارتباط جمعی نه تنها در امریکا بلکه در انگلیس، در استرالیا و حتی در اروپا و کانادا، یکی از قدرتمندترین صهیونیست‌های فاشیست واقعاً که صاحب تلویزیون فاکس، وال استریت جورنال، هر شبکه نیویورک پست و غیره و غیره و صدها به اصطلاح هم تلویزیون هم رادیو و غیره و غیره است. روپرت مرداخ پول این مجله ویکلی استاندارد رو میده که در رأسش آقای بیل کریستو. آقای بیل کریستو بودجه عظیمی در اختیارش که ما نمیدونیم چقدره، ولی فقط برای اینکه آقای تام کاتون رو که اصلا یه جوانک واقعا اینو سناتورش بکنه، $1,000,000 بهش کمک کرد در همین انتخاباتی که به اصلا چیز و آوردش به سنای امریکا. و این خودش درس میشه که پروسه خود انتخابات در امریکا چیه. یعنی در حقیقت به قول خودشون money talks حرف آخر رو پول میزنه و نه مردم. این درس عظیمیست راجع به دموکراسی امریکا که پول حرف آخر رو میزنه و نه مردم. تام کاتون با کمک $1,000,000 آقای بیل کریستو که در حقیقت یه بودجه داره که صهیونیست ها تامینش میکنن زیر عنوان کمک های اضطراری به اسرائیل، کمک های اضطراری به اسرائیل. حالا آقای تام کاتون فقط با صهیونیست ها، با ایپک و لابی اسرائیل و آقای بیل کریستول و روپرت مرداخ نیست، بلکه با مجتمع نظامی صنعتی و از اونهایی که کاملا طالب گسترش جنگ. عزیزان اگر به سخنرانی های آقای تام کاتون گوش بکنن در جاهای مختلف علنا اظهار میکنه که ما در ایران باید رژیم چینج بکنیم. رژیم چینج نه از طریق مردم ایران، ابدا حمله نظامی به ایران. یعنی در حقیقت خواهان گشودن یک جبهه جدید جنگ علاوه بر عصبت افغانستان، علاوه بر عراق، علاوه بر سوریه، سومالی، پاکستان، لیبی و غیره و غیره، الان هدفشون ایرانه. بنابراین ما باید آقای تام کاتون رو و اونهایی که این نامه رو امضا کردن اول باید بشناسیمشون. اول باید ببینیم اینا کی هستن. خبر تنها کافی نیست، باید به ریشه های قضیه رفت. حالا بقیه شون چی؟ بقیه اونهایی که اینا رو امضا کردن، شما ببینید که افرادی مثل جان مکین یا آقای لینزی گراهام یا آقای منندس یا آقای کرک یا آقای روبیو، اینایی که به اصطلاح برگزار کنندگان و امضا کنندگان این هم، هر کدوم عزیزان میتونن از طریق به قول معروف گوگل یا حالا از هر طریقی میتونن دریابن که چه پولایی اینا گرفتن و از کجا گرفتن. یعنی اونهایی که پشت اینان، من در برنامه‌های قبلی من اینا به اصطلاح این عزیزان که این سوال رو کردن در چند ساعت یا چند چیز اینا که نمیشه جواب گفت و تازه اخبار رو خودشون دارن و کم و بیش میدونن. باید ما بک‌گراند داشته باشیم و ببینیم اینی که اسمشو میذارن دموکراسی امریکا چطور عمل میکنه. عزیزان بارها گفتم که در ژانویه در اوائل 2010 قانونی گذشت از کنگره امریکا، Citizen United که به کورپوریشن ها یعنی انحصارات و ثروتمندان امریکا و میلیاردرها اجازه میده که به عنوان یک فرد عادی، یه راننده تاکسی، یه دکوندار، یه کارگر معمولی، به همون اندازه اینا میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن. نه تنها اون که یه فرد عادی کمک میکنه، بلکه حق دارن منبع این کمک رو هم پنهان نگه دارن. عزیزان دقت بکنن. و از اون موقع به بعد به راستی دیگه چهره دموکراسی امریکا برای اونایی که دلشون میخواد بدونن، نه صادق زیبا کلام ها و امثال ها، اونا هیچ وقت علاج نمیشن، ولی اونایی که انسانیت دارن و میخوان دریابن که دموکراسی امریکا و آزادی که صحبتشو میکنن یعنی چی، کاملا دیگه آشکار شده که واقعا money talks، یعنی این پوله که تعیین میکنه. برای اینکه اینهایی که کاندیدای رئیس جمهوری هن یا بخشدار هن یا استاندار هن، اینا که نمیان بین مردم، فقط از طریق تبلیغات در درجه اول تلویزیونی، رادیویی، روزنامه هاست، مجلات و غیره و غیره، که اینا احتیاج به پول داره. بنابراین ابتدا باید پول جمع بکنن، میلیون میلیون و ده ها و صد ها میلیون باید جمع بکنن تا بتونن در واقع خودشون رو معرفی بکنن. این آقای تام کاتون چی بوده؟ ولی با یک میلیون دلار خرج میشه آوردش و نشوندش توی سنا و بقیهشون هم به همین طرف. این یک که ما باید اول اینا رو بشناسیم، باید دموکراسی امریکا رو بشناسیم. و اینها جناحی هستند که لااقل از 1992 خواهان جنگ علیه ایران بودن. من یه پیش‌زمینه تاریخی به عزیزان بدم که ببینید سیاست اینها یعنی صهیونیسم و امپریالیسم در خاورمیانه چگونه عمل میکنه. اول باید به خود انقلاب اسلامی 57 برگردیم که من اینجا باز کردم که چه چیزایی پشت این قضیه بوده، چه کسایی دخالت داشتن. راجب ریچارد کاتوم صحبت کردم که چه نقشی داشته و سایرینشون، جورج کیف، رابرت بیر، عرشبکه و سایرین اعضای بلند پایه CIA در انتقال قدرت از شاه به خمینی چه نقشی داشتن. اینا رو رابرت درایفوس مفصل باز کرده و رابرت پری که اونم یکی از روزنامه‌نگارای مترقیه. بعدش ما میدونیم چند ماه بعد از انقلاب 79 یا 57 خودمون، خمینی پسر کاشانی رو، احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل با سه هدف. یک، عبارت از گرفتن اسلحه از اسرائیل. این ماها در حدود یک سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراقه، از اسرائیل میخواد اسلحه بگیره. برای چی میخواد اسلحه بگیره؟ یا علیه مردم ایرانه یا برای آغاز یه جنگه. دو، تمام نقشه های تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل میده و از اسرائیل میخواد که بمبارون بکنه. شما میدونیم بمبارون چه 1980 یا 80 تأسیسات اتمی اوزیرک رو. سوم، واسطه بشه که ایران و امریکا رابطه برقرار بکنه، که واقعا این رابطه هم در جریان ایران کانترا برقرار شد. از اون موقع به بعد لااقل از سال 1980 تا 90 تا بگیم 88 به مدت 8 سال اسرائیل به خمینی اسلحه داد که علیه یک کشور مسلمان دیگه که عراق باشه بجنگه. یعنی در حقیقت حتی امریکا میخواست تحریم بکنه ایرانو، اسرائیل به شدت مخالفت کرد، برای اینکه در اون زمان کاملا داشت اسلحه به ایران میداد. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. ابتدا میبایست عراق از پا در میومد. این عراق یه به اسلام مانع بزرگ بر سر راه پیاده کردن برنامه هاشون که حالا صحبت خواهم کرد. برنامه هایی که در زمان کلینتون در دهه 1990 اینا باز تمام مدارکش هست، هر شبه که Project for New American Century و Clean Break. Clean Break که توسط دو نفر از یا سه نفر از صهیونیست‌ها برای نتانیاهو در 1996 نوشته شده و در اون زمان که تازه نخست وزیر شده بود، کلین بریک که برنامه اسرائیل بزرگه که در اونجا کاملا مشخص میشه که چه کشورهایی باید از پا در بیان، تکه پاره بشن و نابود بشن برای به اصطلاح اسرائیل بزرگ. اولینشون عراق بود که در حقیقت میبایست عراق ابتدا از پا در میامد، سد بزرگ بود برای اینکه علی رغم دیکتاتوری و امثالم صدام حسین، تنها چیزی بود که به بخش غیر مذهبی جنبش فلسطین کمک میکرد و در واقع پول نفتشو صرف یه مقدار باسازی کشور و غیره و غیره. ما میدونیم چه بسیار پیشرفت های صنعتی و چقدر دانشمند و دکتر و مهندس و سیستم بهداشتشون، سیستم آبرسانیشون و غیره و غیره. اون میباید از پا در میاد. بنابراین در 8 سال تمام از 1980 تا 88 اسرائیل با تمام قوا و البته با صلاحدید امریکا از صاحب خمینی داد تا این جنگ ادامه پیدا بکنه. وگرنه ما میدونیم سال 82 هم عراق قبول کرد، هم سازمان ملل، هم کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار به ایران بدن خسارت و غیره و غیره. چه کسی نذاشت؟ خمینی. و در واقع قول دادن اسلحه‌ای که اسرائیل به خمینی داده بود، تا این پیش زمینه‌ها رو ما ندونیم نمی‌فهمیم که در خاورمیانه چی داره می‌گذره و نقش جمهوری اسلامی چی بوده. اول اینا رو باید در بیاریم که جمهوری اسلامی و شخص خمینی چه کمکی به صهیونیسم و امپریالیسم کردن. در واقع این برنامه مارتین اندک، یعنی به اصطلاح صهیونیست معروف و در واقع سفیر امریکا در اسرائیل بود، که میگفت هر دو طرف اینا باید تضعیف بشن، این جنگ باید ادامه پیدا بکنه، نباید ختم بشه تا هر دوی اینها ضعیف بشن و از پا در بیان، تا جنگ تموم میشه و هر دو هم از پا در میان. هم ایران 400 تا 500 میلیارد یا حتی 1 تریلیون دلار بشی و چه ضرباتی به مردم ایران، صدها هزار کشته و زخمی و غیره و غیره. عراق هم به همین ترتیب. و این اول به اصطلاح پیاده کردن برنامه صهیونیسم و امپریالیسم در واقع در خاورمیانه است. بعدش ما میدونیم چه اتفاقی میفته و اینها چراغ سبز بعد از این که این جنگ تموم میشه بلا فاصله دولت امریکا و جورج بوش اول وارد مذاکره با کویت میشن برای اینکه هم چاهای مایل در مرز عراق بزنن و هم اون زمان سیلی از نفت مثل حالا سیلی از نفت وارد بازار بکنن برای اینکه عراق رو از نظر اقتصادی از پا در بیارن. و عراق بارها بهشون هشدار میده گوش نمیکنه کویت. و بعد امریکا، ما میدونیم خانم گیلسپی که در حقیقت اپریل گیلسپی که سفیر امریکا در عراق، چراغ سبز به صدام حسین میده برای اینکه به کویت حمله بکنه، برای اینکه میدونستن. بهشون گفت ما اصلا دخالت نمی کنیم، شما دو کشور عربی هستید، ما دخالت در امر شما بکنیم. به مثل که صدام حسین حمله کرد به عراق، اینا به اصطلاح چیز کردن که جنگ اولی که خلیج فارس که در حقیقت علی موقعی که عراق رو در واقع امریکا، ما میدونیم سه تیکش کرد، هر شبت که منطقه پرواز ممنوع و خلاصه عراق رو از پا، ابتدای از پا در آوردن عراق بود با صلاحدید بازم جمهوری اسلامی، در اینکه جمهوری اسلامی هم از حمله اول دفاع کرد هم از حمله دوم که در حقیقت اشغال عراق، جمهوری اسلامی رقص و پایکوبی کرد که امریکا اومد و عراق رو اشغال کرد. بنابراین حالا ببینیم چه اتفاقات دیگه. جمهوری اسلامی در واقع تمام خدماتی رو که باید به امپریالیسم و صهیونیسم بکنه انجام داده بود، یعنی هم نیروهای ملی رو تارمار و کشتار کرده بود، هم نیروهای چپ و مجاهدین رو کشتار کرده بود، شوروی هم از پا در اومده بود و عراق هم از پا در اومده بود. بنابراین وظایفی که میباید انجام میشد انجام شده بود. درست از اون موقع به بعد ایران رفت در محور شرارت و از اون موقع اگه ما دقت کنیم همین آقای نتانیاهو و سایرینشون و حتی اسحاق رابین جز اولین کسایی که خیلی ها فکر میکنن اسحاق رابین یا آدم ترقیها شروع میکنن که آره ایران داره بمب اتم میسازه و تا چند ماه دیگه یا یکی دو سال دیگه صاحب بمب اتم میشه. اینا یعنی چه؟ چطوری که تا زمانی که ایران علیه عراق میجنگه کمک بهش میکنن، به محصی که عراق از پا در میاد شوروی از هم فرو میپاشه و تمام به اصلاح چپها و عصبت مجاهدین و نیروهای ملی تارمار و قتل عام میشن و یا به خارج در حقیقت فرار میکنن یا هرچی اسمشو بذاریم، در واقع دیگه کاراشو جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین باید حالا نوبت جمهوری اسلامیه. در این که عزیزان بعدن اینا تمام اسنادش بیرون اومد که چطور اینها میخواستن یک پرل هاربر ایجاد بشه برای اینکه برنامه هایی رو که صهیونیست‌ها داشتن. عزیزان باید فیلمی رو که آلیور ستون فیلم مستندساز معروف تهیه کرده و یا اسناد و مدارک رابرت پری، جان پیلجر، تمام اینها این مدارک رو بیرون دادن که برنامه های صهیونیست‌ها برای خاورمیانه چی بوده و چطور احتیاج به 11 سپتامبر داشتن که این بذارن اتفاق بیفته، در این که برنامه های Project for New American Century و Clean Break رو پیاده بکنن. اولین کسانی که با اینا در پیاده کردن این برنامه ها شرکت کردن جمهوری اسلامی بوده، چاله یقه خودشون رو گرفت. در نتیجه بخواستم این رو عرض بکنم که این پیش زمینه های تاریخی رو ما باید دریابیم. از اون موقع 1992 به این طرف ما میدونیم که شروع کردن به آهناله که آره ایران داره ارتباط که بمب اتم میسازه، داره چیز میکنه و سایرینشو که ما میدونیم به اصطلاح گفتن هر یک سال، دو سال دیگه، سه سال دیگه، 1990 یعنی در حدود 20 چند ساله، حالا 25 ساله که ایران قرار به حساب تبدیل به یه نیروی اتمی امثال اومد. حالا منتها اینا برنامه هاشون همینطور که عرض کردم از پادر آوردن این 5 یا 6 کشور که بعداً ویسلی کلارک که جزء افسرها و رئیس ناتو بود، خودش عزیزان میدونن که در 2001 اینو آشکارا به حساب بیان کرد یا بعد از 2001 که در حقیقت در رؤسای پنتاگون بهش گفته بودن که ما 5 کشور رو باید از پا در بیاریم، 5 یا 6 کشور که سودان رو از پا در آوردن، لیبی رو از پا در آوردن، افغانستان که به بهانه بن لادن ما میدونیم چی کار کردن، عراق رو به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی، سوریه و مونده ایران و سوریه و لبنان. حالا میرسم به آقای تام کاتون نتانیاهو، حزب لیکود و در واقع طرفدارانشون هدفشون حمله نظامی به ایرانه. این عزیزان جواب به سلامم میخواستم این رو به این عزیزان عرض کنم، هدفشون حمله نظامی به ایرانه و اینها رابطه تنگاتنگ با مجتمع نظامی صنعتی. همین آقای تام کاتون بعد از اینکه سناتور شده، بعد از اینکه این نامه رو داده و 46 نفر دیگه امضا کردن، بلافاصله وارد صحبت با مثلا سازندگان اسلحه شده برای اینکه اونا هم کمکش میکنن. اگر ما بخوایم به ریشه های این قضایا بریم، باید به اقتصاد و اقتصاد سیاسی امریکا اینو باید دریابیم که اینا اقتصاد امریکا یه ساختمون مقواییه. بسیاری از هموطنان ما شاید ندونن این قضیه رو، ولی یک کف محکم داره که اگر این کف فرو بریزه کل این ساختمان میاد پایین. این کف مجتمع نظامی صنعتی و صنایع نظامی امریکاست. از جنگ دوم جهانی سران امریکا و سیاستمداران تاپ اینها از اواسط جنگ دوم جهانی متوجه این قضیه بودن و جنگ سرد رو به همین دلیل آغاز کردن که بودجه نظامی پایین نره تا به امروز روز. یعنی در واقع به یاد بیارین کلینتون موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، یکی از شعارهایی که کلینتون 1992 در زمانی که به اصطلاح مبارزات انتخابات اینا رو دیگه من با دقت دنبال کردم، مقاله راجبش نوشتم، یکی از قولهایی که این آدم خیانتکار داد عبارت از پیس دیویدند یعنی پاداش صلح، برای که شوروی از هم فرو پاشید 10 تریلیون دلار خرج نظامی کردن علیه کمونیسم. خب کمونیسم رو که به خاک سپردن. مجتمع نظامی صنعتی به شدت از فروپاشی شوروی احساس ترس و واهمه کرد، گفت که به هیچ وجه، درست ما اژدهای بزرگ از پا در آوردیم ولی الان مارهای سمی از همه جا دارن میزنن بیرون. مارهای سمی چیا بودن؟ همین 5-6 کشوری بودن که در حقیقت تابعیت کامل امریکا رو یه را بهشون میگفتن به اصطلاح روگ نیشنز یا روگ ستیت، یعنی دولت ها یا کشورهای گردنکش نباید از پا در بیاد. همین هایی که اسم بردن اینا میباید از پا در میباد. البته اون موقع یلسین در واقع نوکرشون بود، بعدا پوتین را هم گذاشتن تو همین کشورهای گردنکش که به اصطلاح از فلا. بنابراین بودجه نظامی کف این ساختمان مقواییه. این ساختمان مقوایی رو که عرض می کنم برای بسیاری از عزیزان قابل تصور نیست با این عظمت امریکا. ولی اگر آدم بره تو داستان دلار و چاپ این همه دلار و این که قرض 13.5 تریلیون دلاری امریکا و قرض 60 تریلیون دلاری مردم و کورپوریشن های امریکا و کی این قرض ها رو پرداخت خواهد کرد، اون موقع متوجه میشن عزیزان که ساختمان مقوایی یعنی چه. ولی زیرش همین کف آجری یا سیمانی یا هرچی اسمشو بذاری مجتمع نظامی. علت این که این رو باز میکنم، آقای تام کاتون در حقیقت و یارانش و اینهایی که این نامه را امضا کردن هدفشون گسترش جنگ. عزیزان ممکنه تعجب بکنن، زمانی که 2013 اینا آماده حمله به سوریه شدن، بورس در بورس سهام به ساق قیمت سهام شرکت های اسلحه سازی به طور عجیبی رفت بالا، از جمله شرکت ریتیان که در حقیقت به اصطلاح تاماهاک رو میسازه، موشک های تاماهاک رو میسازه به طور عجیبی. بعد که پشیمون شد و حمله نکردن به سوریه، که همین آقای تام کاتوم و امثالان رو به چه قصد خشمگین کرده، هم آقای بیل کریستول رو، هم همین آقای لیزی گراهام و جان مکین رو. الان چیزی که علیه به اصطلاح علیه ایزدارن اینه که تو چرا به سوریه حمله نکرد. بنابراین اقتصاد سیاسی امریکا رو ما باید دریابیم و به ریشه های قضیه بریم و ببینیم این 47 نفری که این نامه رو امضا کردن چه چیزی رو نمایندگی می کنن، نماینده صهیونیست ها و نماینده مجتمع نظامی صنعتی هست. این اولین چیزی که این عزیزان باید بدونن. ولی ریشه حال این اختلاف چیه؟ دومین چیزی که باید، بنابراین بخش اول صحبت من برای شناخت آقای تام کاتون و سایرینشون که اینو امضا کردن که اینا چه چیزایی رو نمایندگی میکنن. ولی چرا جان کری عصبت هیلاری کلینتون با اینکه اینا دست راستی ها و طرفداران سرسخت اسرائیل هم همه شون واقعا مدتی در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف افتاده بر سر این که آیا به ایران حمله نظامی بکنن یا نکنن. قبلا من اشاره کردم که موقعی که اینا میخواستن به سوریه حمله بکنن، آقای دمسی که رئیس ستاد ارتشیشون بود هست بهشون گفت من کاملا آمادم که الان سوریه رو در و داغونش بکنم، ولی پیامدهاش هم باید قبول بکنه، فقط این نیست. و من غیر مستقیم یادآوری کرد که در افغانستان و عراق چی گذشته اگه ما حمله بکنیم به سوریه. پیامدهای اینا برای امریکا عظیم بوده. فقط این رو اشاره بکنم، در 10 سالی که امریکا گیر کرده بود هم توی افغانستان و هم عراق که به نظر من در هر دوش شکست خورد از نظر نظامی، حالا این دو کشور رو نابود کرد ولی عملا شکست خورد، در همین فاصله هم کشورهای امریکای لاتین فرصت کردن که خودشون رو از این چنبره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آزاد بکنن، یعنی در واقع از دست امریکا در رفتن. دو، چین از اقتصاد 4 یا 5 خودش رو به اقتصاد 2 رسوند، چون گیر کرده بود امریکا نمیتونه چنگ و دندان نشون بده. 3، پوتین اومد سر کار و در واقع تونست روسیه رو جمع و جورش بکنه که حالا اینا رو دستپاچه کرده و در نتیجه از پوتین هم دارن یه شیطان یا یه هیتلر جدید دارن میسازن. بنابراین پیامدهای عظیمی داشته، ولی از اون مهمتر مردم امریکا احساسات علیه جنگشون رفته بالا و در حال حاضر مردم امریکا حاضر نیستن جنگ دیگری از نوع افغانستان یا عراق علیه ایران برپا بشه. بنابراین یک، افکار عمومی امریکا مخالف این قضیه، افکار عمومی امریکا، مردم امریکا به تدریج داره علیه کارهای اسرائیل چه در خاک فلسطین و جنایات ضد بشری که اسرائیل در اونجا میکنه، گسترش مسکونی ها که این مخالف با سیاست ظاهری امریکاست، افکار عمومی مردم امریکا نه تنها علیه جنگ داره بسیج میشه به تدریج، بلکه علیه جنایات اسرائیل در خاک فلسطین و کشورهای دیگه داره مردم و حتی بسیاری از یهودیان امریکا و حتی یهودیان خود اسرائیل و بعضی از سران نظامی و امنیتیشون مخالف این سیاست‌های بی‌نهایت افراطی آقای نتانیاهو و دوستانش مثل شلدن ادلسون و آقای تام کاتون هستن. این در درون هیئت حاکمه امریکا شکاف انداخته و شکاف اصلی در مورد اینه که به ایران باید حمله نظامی بکنیم یا نکنیم. در اینکه اینا میدونن که ایران نه مثل افغانستانه، نه عراقه، نه سوریه است، نه لیبیه، فوق العاده عواقب عظیم تری خواهد براشون داشت اگر حمله نظامی به ایران بکنن. بنابراین در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف بر سر این قضیه وجود داره و این جنگ و جدلی که بینشون داریم میبینیم علتش اینه. میخواستم فقط به این عزیزان عرض کرده باشم که ما باید به ریشه های قضیه بریم تا بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. به نظر شما هدف سناتورهای امریکا به مقامات عرض شده که حالا جنبه های دیگه قضیه، چون اینا باید یکی یکی باز بشه، وقت زیادی دارم از برنامه گرفته میشه ولی لازمه. اینا در این حال آدم های نجات پرست و نئونازی ها و نئوفاشیست هستن، یعنی در واقع این متن این نامه که به شخص خامنه ای نوشتن خود این معنا داره. در واقع اینا بعضی هاشون چیست رو سوسیالیست میدونن، قبطه گذشته براتون عرض کردم، اوباما رو یه کمونیست میدونن، فکرین موجودات پلیدی هم اینا، آدمی مثل اوباما رو، ولی یه مسلمون میدوننش. میگه این نامنگاری بین دو تا مسلمونه، یکی باراک حسین اوباماست به یکم آیت الله، همیشه هم میگن آیت الله با تحقیر، بین دو تا مسلمونه. بنابراین اینا اصلا این نامه اصلا چیزی نداره، هر لحظه ما میتونه اینا به حساب فسخش بکنه. که این از نظر قانونی به نظر من آقای ظریف جواب بسیار جانانه‌ای به اینا داده که از نظر قوانین بین‌المللی چقدر شما عقب افتاده اید. بانک این آقای تام کاتوم هر شبه که فارغ تحصیل دانشگاه هاروارده و حقوق اونجا خونده. آقای ظریف بشه یادآوری میکنه که تو آیا قوانین خودتون رو میدونی؟ قوانین بین‌المللی رو میدونی؟ و داره بهش به اصلاح چیز میکنه؟ نمیدونم. یعنی اینقدر اینها دست راستی هن. و تازه آیا این صحبت ها بین آقای باراک حسین اوباما و آیت الله خامنه ایه؟ پنج کشور دیگه شرکت دارن در این قضیه. فقط امریکا که نیست، فقط دولت امریکا نیست، چهار کشور دیگه یا پنج کشور دیگه به هر حال توی این قضایا هستن. و بعدش سازمان ملل، این اگر توافقی برقرار بشه سازمان ملل باید روش به اصطلاح صحه بذاره و مخصوصا هر شود که اینه که توافق نهایی در فرض حصول تحت بند هفتم منشور سازمان ملل یعنی واجب الرعایه هستش در حقیقت. یعنی در حقیقت باید کشورهای دیگه موقعی که مطابق با بند هفتم منشور سازمان ملل این تصویب بشه، یعنی کشورهای دیگه هم ملزم به اجرای این قطعنامه خواهند بود. در واقع بند چیز از این جهته و ما میدونیم که این مسئله اتمی ایران رو موقعی که بردن به سازمان ملل گذاشتنش توی همون مثلا ماده هفتم منشور سازمان ملل، در این که در واقع فشار هرچه بیشتر بر ایران وارد بشه. ابعاد حقوقی و تبعات این اقدام چیه؟ ولی به هر حال با توجه، حالا سوال دوم ایشون با توجه به نزدیک شدن به 24 مارس و تلاش مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق اولیه، آیا رسیدن به این توافق را محتمل میدانی؟ این هم سوال جالبیه. بنده به هیچ وجه نمیتونم به این سوال پاسخ بدم. علارغم تمام این خارت و پورت ها و اینه که آقای اوباما گفته نمیدونم فلان و آقای چری علیه شیست کرده، آیا واقعا به یه توافق خواهند رسید؟ خود من بارها گفتم که زیاد خوشبین نیستم، ولی به هیچ وجه من این سلسیز را اجازه را به خودم نمیدم که پیشبینی در این زمینه بکنم. باید منتظر بمونیم و ببینیم. ولی ما باید با چنین موافقت با چیز توافقی از چنین توافقی واقعا باید استقبال بکنیم. ما نمیدونیم پشت داستان ها چی داره میگذره و ایران چه امتیازاتی داده. بدون تردید همینطور که بارها و بارها عرض کردم، مسئله اسرائیل، مسئله صهیونیستا با ایران مسئله اتمی نیست، بلکه هژمونی مطلق اسرائیل بر کل منطقه و هدف اون نقشه‌ای که عزیزان بارها و بارها دیدنش، تکه پاره کردن کل این منطقه، تکه پاره کردن مثل عراق، نابود کردن افغانستان، از بین بردن سوریه و نابود کردنش، به خاک سیاه نشوندن لیبی و غیره و غیره، تا بتونه اسرائیل از نیل تا فرات اسرائیل بزرگ رو پیاد. این برنامه داره با مانع برخورد میکنه و یک بخش از هیئت حاکمه امریکا دیگه نمیتونن اینو تحمل بکنن. بنابراین باید ببینیم که آقای نتانیاهو در چند روز آینده انتخاب خواهد شد یا نه. خود من حدسم اینه که به دلیل این زیاد رویه ها تاریخ مصرفش برای اینا تمام شده، همینطور که تاریخ مصرف جورج دبلیو بوش تمام شده بود و یه آدم زرنگتری مثل اوباما رو میبایست میوردن در این که سیستم رو محافظت کنه و نجات بده، و اوباما واقعا اومد که سیستم رو نجات بده. چند تا حالا خودش هم با موانع بزرگی هم در اوکراین برخورد کرده، هم در سوریه برخورد کرده، هم در ایران برخورد کرده و هم در درون خود امریکا برخورد کرده و این اختلافی که در هیئت حاکمه بوده الان کاملا خودش رو آشکار کرده. و در حقیقت هم نتانیاهو اومد و ضربت محکمی واقعا به اعتبار در واقع سیاست امریکا، کنگره امریکا، ملت امریکا. عزیزان کسی اشاره نکرده که در آخر صحبتش در کنگره امریکا نتانیاهو ابتدا گفت God bless Israel، بعد گفت God bless United States of America. ابتدا خداوند به اسرائیل باید خیر و برکت بده، بعد به امریکا. وقتی یک کشور ها اصولا لزومی نداره که خداوند خیر و برکتی بهشون بده، بلسشون بکنه، بلسینگی برشون داشته باشه. کمتر کسی، من در کمتر جایی اینو دیدم که ابتدا گفت اسرائیل بعد امریکا. حالا بگذاریم که چه توهین هایی که به ملت ایران، به تمام بشریت واقعا کرد. عزیزان، مصاحبه ای رو که رهبر یهودیان ایران داشته با المانیتور بخونن و ببینن چقدر خشمگینن یهودی های ایران از دست کارایی که نتانیاهو داره میکنه. و در نتیجه جالبه که یکی از چیزایی که همین به اصطلاح که ایشون هم پزشکه و هم نماینده یهودیان در مجلس ایرانه، گفته که شما در اروپا و در چیز در اروپا و حتی در امریکا نگاه کنید که کنیسه های یهودی همش بعد محافظت بشه توسط نیروهای امنیتی و پلیس. در ایران اینطور نیست. اینو در جواب نتانیاهو گفته و حمله شدیدی، یعنی در واقع به همه، و این در نتیجه به اساس شکاف در درون خود اینها انداخته. همینطور که عرض کردم، در این حال دولت امریکا و آقای اوباما نه تنها در اوکراین با مانع برخورد کرده، در ایران به همه طور، در سوریه همینطور، در ونزوئلا هم همینطور، با این اعلامیه‌ای که بیرون داد و گفت که هر شبه که ونزوئلا یک خطر امنیتی برای ایرانه و برای امریکاست، در واقع کمک بسیار زیادی کرد به آقای مادورو، در اینکه مادورو یه مقدار از اعتبارش رو داره از دست میده به دلیل به اساس سیاست‌های نادرست اقتصادی که داشته، به دلیل به اساس الان تورم در اونجا چیز کمبود وجود داره و مردم نارضایی، و با این اعلامیه‌ای که داد دوباره مردم در حقیقت متوجه شدن که خطر داره نزدیک میشه و اینا میخوان کودتا بکنن. با چنین مشکلاتی فعلا برخورد کرده. هر چقدر که امیدوارم که من به عزیزان سه، من حالا که به اصطلاح این سوالات مطرح شده، این احتمال مطرح شده است که توافق نهایی بر فرض حصول تحت بند هفتم، اینو هر چقدر که اینا به هیچ وجه نمیتونن به اصطلاح فسخش بکنن. اگر فسخ بکنن دیگه در واقع اعتباری برای دولت امریکا باقی نمیمونه، و تازه یک چنین رسا قرار دادی اگه چیز بشه سازمان ملل باید به تصویب برسه، و بعد کشورهای دیگه، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، اونا چی؟ اونا هیچ جن در برابر آقای تام کاتن در مرین نمیتونن به اصطلاح تمامش اینا یک سلسله به اصطلاح میخوان سنگ اندازی بکنن، و حالا باید دید که آیا این سنگ اندازی ها آنچنان مؤثر واقع خواهد شد که به توافقی نرسن. چون فرضاً من خودم همیشه به حساب خودداری میکنم از اینکه پیشبینی بکنم که آیا بالاخره به یه توافقی میرسن، و اگر برسن چه نوع توافقی خواهد بود. به هر حال من فکر میکنم تا این اندازه کافیه. من نکارم برگردم به صحبتهای به اصطلاح دنباله بحثهایی که به اصطلاح از 5 هفته قبل آغاز کردم. من فکر نمی کردم انقدر طول بکشه راجع به این قضیه، ولی چاره این نیست، باید زوایای مختلف باز بشه. عرض شود که نه تنها مسئله ماتریالیسم تاریخی رو من در جلسات گذشته باز کردم، بلکه اعتراضات و سوالات دیگه‌ای شده راجع به این که من تغییر موضع میدم توی این برنامه. اینو بعد مفصل من باز بکنم، برای اینکه طرح این مسئله تئوری پشتشه و باید اینا باز بشه که آیا اینجایی که من نشستم مثل یه پیغمبر یا یه امام باید همه چی رو از ابتدا بدونم، پیشبینی هم ردخور نداشته باشه و الهام از آسمان اومده باشه، بنابراین تغییر موضع نباید داد. اگر فرصت شد میخوام تغییر مواضع یه نفر رو در تاریخ باز بکنم تا به این عزیزانی که میگن تو تغییر موضع میدی نشون بدم که کسی که به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم، یعنی از سال 1000 یا 1001 تا 2001 به عنوان بزرگترین متفکر شناخته شده توسط بنگاه سخن پراکنی انگلیس، بریتیش برادکاستینگ کورپوریشن، BBC، دو تا نظرخواهی از صدها هزار بینندش کرده BBC که بزرگترین متفکر هزاره دوم چی بوده و اکثریت بزرگ به مارکس، به کارل مارکس رأی دادن. یکی در 1998 این سوال رو مطرح کرد به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست، یکی در 2005 دوباره همین سوال رو برای بینندگانش BBC مطرح کرد. در هر دو مارکس به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم تشخیص داده شد و رأی آورد، یعنی از هگل و کانت و اینشتین و از همه اینا بیشتر رأی. این آدم در جلسات آینده باز خواهم کرد که مواضعش از زمانی که در دبیرستان بوده چطور تغییر کرده تا زمان درگذشتش. بعضی از چیزها رو به کلی اسلام مواضعش رو عوض کرده، برای اینکه خودش رو پیغمبر نمیدونست. دانش انسان همینجوری گسترش پیدا میکنه، در حال تکامله. انسان ها هم عوض میشه، نیروهای سیاسی هم عوض میشه. حالا مفصل میخوام وارد این بشم که اونایی که چنین اعتراضی و یا چی و اون وقت در مورد اصلاح طلبا که تغییر موزه، در مورد آقای روحانی، در مورد مصر و عبدالفتاح سیسی، یا در مورد عرصبت که بله خاتمی فرزن، اینا یکی یکی باید باز بشه که چرا ما همینطور یاد بگیریم و همینطور که آقای کروبی فرزن یه زمانی در جریان ایران کانترا وسیعاً شرکت داشته و یا در مجلس ششم ما میدونیم که چطور عمل کرد به عنوان رئیس مجلس که اون زمان مجلس انتقاد کرد، ولی الان چه؟ انسان ها عوض نمیشه؟ آیت الله منتظری در ابتدای انقلاب مردم سورش میگفتن، خیلی عذر میخوام، گربه نره، برای تشییع جنازه چند نفر شرکت کرد؟ بیش از 1 میلیون نفر. این انسان در واقع مردم شناختنش، اولش گربه نره بود ولی بعدن به عنوان یه انسان فرهیخته که در برابر این رژیم ایستاده. همه چیز تغییر میکنه، انسان ها تغییر ولی اینو باید بازش بکنم. از همین قضیه میخوام استفاده بکنم که به اصطلاح یه سلسله از دیدگاه های مارکس رو و تغییر مواضعش رو و تکامل فکرش رو، فرضاً در مورد شیوه تولید آسیایی که این همه استفاده شد بعد از دهه 1870 مارکس اصلا راجع به شیوه تولید آسیایی، حتی انگلس که به اصطلاح راجع به این قضیه و اون بود که این شیوه تولید آسیایی رو برای مارکس به اصطلاح دستک و دنبک درست کرد که از در واقع از کتاب های برنیه به اصطلاح پزشک فرانسوی گرفته بود. بعدش اصلا مسئله اصلا به کلی کنارش گذاشت. که بعداً آقای کارل ویتفوگل بالا به ساسیس از این یه دسته گوتومه که تو کتابش در اومد، شیوه تولید آسیایی و نمیم استبداد شرقی و امثال هم، اینا رو باید باز کرد برای اینکه همین مسئله تغییر موزه و امثال هم و امثال هم. ولی راجع به مصر وقتی به استراتیز، ولی بریم روی دنباله ماتریالیسم تاریخی. به نظر من امروز میخوام اینو بازش بکنم از زبان خودم مارکس و توضیحاتی بدم تا جایی که میرسیم. این اتفاقا یکی از همون موارده که مارکس موقعی که 1840 بگیم بعد از اینکه از دانشگاه برلین فارغ التحصیل میشه، خب مدتی بیکاره و مشغول مقاله نویسیه و بعدش رمانتیکه، عشقای بزرگ شعرها و نامه های پر از سوز و گداز برای معشوقش هر سبت که میمیسه و بعد میشه سردبیر روزنامه رینش زیتونگ که مال برجوازه بود، ولی رئیس و ایسا چیز سردبیرش کرد برای اینکه میدونستن که آدم با استعدادی. اونجا یه به اصطلاح درگیری میشه بین دهقانای منطقه موزل، منطقه‌ای که شرابش معروفه و خود مارکس هم در واقع تو همون منطقه به اصطلاح نزدیک همون منطقه بوده، و ملاکین دهقانا میومدن چوبای خشک جمع میکردن، اینو اسمش رو گذاشته بودن دزدی چوب، چوب دزدی، در حالی که نسل اندر نسل به خانه می آمدن از اونجا چوبای خشکی که می افتاد و یا به حساب درختایی که به حساب خشک می شدن برای سختشون می برد. موقعی که زمین ها خصوصی شد، زمین های عمومی خصوصی شد و یا از دست دهقانا گرفته شد، اینو ممنوعش کردن و درش تبدیل شد به دزدی. بحثی تو مجلس کلن در می گیره راجع به این قضیه. مارکس که سردبیر روزنامه است می باید راجع به این قضیه موجه‌گیری می کرد. مونده بود توش چه جوابی باید به اینا بدم، برای که دعوا شد با یکی از روزنامه های دیگه، میگه که من خجلت زده شدم که نمیتونستم جواب اینا رو بدم، در نتیجه من متوجه شدم که باید دارم اقتصاد یه مقدار تحصیل بکنم و در حقیقت دنبال اقتصاد بگردم، و میگه که رفتم و خلاصه شروع کردم به مطالعه اقتصاد سیاسی. البته ما میدونیم که روزنامه تعطیل شد، مارکس رو بیرونش کردن، موقعی که تازه میاد به پاریس واقعا شروع میکنه و اونم از طریق انگلس، انگلس بهش پیشنهاد میکنه که کتاب آدم اسمیت و دیوید ریکاردو و اینا رو بخونه، ولی بعدش خودش مارکس میشینه واقعا یاد داشت برداری هایی که 1844 اواخر 43 و تمام 44 میکنه، چندین دفترچه عظیم یادداشت برداری میکنه و تمام اقتصاددونای زمان خودش رو مطالعه میکنه، که این البته مطالعاتش در بروکسل، بعدن فرانسه هم بیرونش میکنه، فرانسه هم بیرونش میکنه میره به بروکسل و در اونجا به مطالعاتش ادامه میده. حالا نتیجه این مطالعات رو در مقدمه‌ای که در همون نقد اقتصاد سیاسی یا درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی، کتابی که 1859 بیرون اومده، اونجا مقدمه معروفی داره که من بخش وسیعش رو اخیراً دوباره نشستم ترجمه کردم، که در واقع این رو من از جلد 29 مجموعه آثار عزیزان از من منبع و مأخذ خواستم، که اگه ما بخوایم به طور سیستماتیک فرضاً اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم یا فرضاً ماتریالیسم تاریخی رو و غیره و غیره چه کار باید بکنیم. خب اگه بخوام هر چقدر که پیشنهاد من اینه که باید مجموعه آثار 50 جلده باید مطالعه بشه، لزومی نداره البته همش، برای اینکه بخش وسیعش مال انگلسه، اگه بخوایم از زبان مارکس مطالعه بکنیم فرضاً دو سوم، ولی ما میتونیم به اصطلاح فرضاً به این عزیزان پیشنهاد میکنم جلد 25 مجموعه آثار دو تا کتاب اصلی انگلس هست، یکی انتی دورینگ که فکر میکنم به فارسی حالا شاید ترجمه شده باشه، ولی پیشنهاد من به عزیزان اینه که به زبان اصلی و یا لااقل به زبان انگلیسی اینا خونده بشه، و یکی دیالکتیک طبیعت جلد 25 مجموعه آثار به زبان انگلیسی در مجموعه آثار 50 جلدی، جلد 25 شامل این دو تا کتاب مال انگلس. این یه منبعه. منبع دیگرش جلد 29 که همین گامی در نقد اقتصاد سیاسی اونجا هست و این مقدمه‌اش که من بخش وسیعش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. ولی من پیشنهاد دیگه‌ای که به این عزیزان کردم اینه که کتابچه کوچولویی هست Four Lectures on Marxism یا 4 سخنرانی در مورد مارکسیسم که پال سویزی 1979 در ژاپن 4 سخنرانی داشته، به صورت یک کتابچه کوچیک در اومده. مقاله اولش راجع به همین ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکه. اگه عزیزان مختصر و مفید میخوان اینو میشه از مانسی ریویو تهیه کرد. امیدوارم عزیزان ترجمه بکنن اقلا این کتاب رو. کتاب کوچولو و خیلی ساده ایه. ولی بارها و بارها من پیشنهاد کردم دو کتاب از مزاروش، اشتوان مزاروش، بزرگترین فیلسوف زمان ما. یکی عبارت است قدرت ایدئولوژی، Power of Ideology، یکی فراسوی سرمایه، Beyond Capital. هر کدوم از این دو کتاب یه دریاست. Beyond Capital اگه خونده بشه بسیاری از مسائل روشن میشه. کتابیست 1000 صفحه است، نسبتاً ریز، بنابراین برنامه ریزی میخواد مطالعهش، ولی یه دریاست. من 1/3 آخرش ترجمه کردم، خودم 1/3 345 صفحه 5000 ساعت در این که مشکله، کتاب مشکلیه، 5000 ساعت گذاشتم تا اینو بتونم، ولی خودم از ترجمه هنوز زیاد راضی نیستم. کتاب نسبتاً برای این که زبان مادریش نیست به زبان هگلی و به زبان لوکاچ صحبت میکنه، برای این که شاگرد لوکاچ بوده، فیلسوف بزرگ مجار، ولی یه دریاست. عزیزان اگه میخوان واقعا بدونن که داستان چیه، مخصوصا فروپاشی شوروی از زمان لنین میگیره تا گورباچوف، که پروسه فروپاشی شوروی و دلایلش چی بوده، کتاب فراسوی سرمایه. اینا منابعیه که باید بهش مراجعه کرد، ولی من از جلد 29 این بخش رو میگه که مطالعات من مرا به این نتیجه رساند که نه روابط قانونی و نه اشکال سیاسی میتوانند به خودی خود و بر پایه خود و یا بر پایه به اصطلاح تکامل عمومی فکر انسان فهمیده میشوند. داره در برابر هگل صحبت میکن، در اینکه هگل واقعا نه تنها هگل بلکه هگلیان جوان، در واقع هر سبت یک کلوبی درست کرده بودن هگلیان جوان که مارکس در سن 19 سالگی در رأسش قرار داشت، بسیاری اونایی که معلم بودن و اینا در شرکت داشتن، و اینا نظرشون این بود که فکر انسانه که تمام این چیزها رو تعیین میکنه، بنابراین مسائل مادی جامعه، بنابراین اونا نیست که از این طریق فرد، بلکه به عکس اونها از شرایط مادی زندگی که هگل مجموعه اونها را با پیروی از نمونه متفکرین انگلیسی و فرانسوی قرن 18 اصطلاح جامعه مدنی بر اونها گذاشته سرچشمه میگیرن، یعنی از زندگی مادی مردم. حالا اینو یه مقدار بازش میکنه. بنابراین فکر اول نیست و ماده ثانوی، فکر ثانویش در ماده. ماتریالیست که میگیم یعنی این. بعضی ها فکر رو اول میدونن، در حالی که آنچه که واقعا فکر ما رو تعیین میکنه موجودیت اجتماعی و موجودیت مادی اجتماعی ماست. و اما کالبد شناسی این جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. به این نتیجه رسیده بود در سن 24-5 سالگی که باید رفت اقتصاد سیاسی را مطالعه کرد. نتیجه گیری هایی که در اثر مطالعات خود در پاریس و بروکسل به اون رسیدم که توضیح دادم برای عزیزان، و با رسیدن به آن چراغ راه یا اصول راهنمای مطالعات بعدی من شد را میتوان چنین خلاصه کرد. در حقیقت جایی که ماتریالیسم تاریخی رو مطرح میکنه اینجاست. حالا ما میتونیم بعضیاش رو با دیده نقادانه بهش نگاه کنیم، همینطور که پال سویزی نگاه میکنه، ولی باید بدونیم اقلا چی گفته این بابا. انسان‌ها ضمن تولید اجتماعی موجودیت خیش، یعنی چه؟ تولید اجتماعی موجودیت خیش، اولا انسان‌ها باید تولید بکنن، تولیدشون اجتماعیه و نه فردی مثل حیوانات. ما به طور اجتماعی تولید میکنیم و موجودیت خیش رو باید تولید بکنن. اگه انسان‌ها غذا نخورن خب دیگه موجودیتی نمیتونن داشت. اگه سرپناه نداشته باشن، اگه لباس نداشته باشن و غیره و غیره، یعنی چیزای اولیه رو. بنابراین انسان‌ها ضمن تولید اجتماعی موجودیت خیش لاجرم وارد روابط معینه میشن با هم، یعنی روابط تولیدی که مستقل از اراده خودشونه. چاره جز این ندارم، هرچی هم اراده بکنم که وارد این تولید اجتماعی نشم، مگر اینکه برن در جزیره رابینسون کروزو مثل رابینسون کروزو زندگی بکنم، که اونم البته امکان پذیر نیست. روابطی که مناسب با مرحله معینی از تکامل نیروهای مادی تولیده، کاملا همینطوره. یعنی انسانها در هر جامعه‌ای که هستن در حقیقت متناسب با رشد نیروهای مولد در اون مرحله معین با همدیگه این روابط تولیدی رو برقرار میکنن. یه زمانی که مثال همین امروز رو بزنیم، که فرضاً همین سلفون ها و اینترنت و به طور کلی علم سیبرنتیک هنوز به اصطلاح پایه نگرفته بود و انفورمیشن تکنولوژی، یه جوری مردم با هم دیگه روابط اجتماعی برقرار میکردن. الان مثل دیوونه ها تو خیابون همین جوری با این چیزی بازی میکنن. فرضاً بلا چیزهای خوب هم داره بدون شک، ولی مطابق با این روابط در حقیقت بر پایه رشد نیروهای مولده است. مجموعه این روابط تولیدی که بر پایه نیروهای مولده در مرحله معینی از تکاملشون ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل میده که پایه واقعی است که روبناهای سیاسی و فرهنگی و اشکال معین آگاهی اجتماعی سازگار با آن به وجود می آید. کاملا به نظر من این طوره، در این حال که روبنا با زیربنا رابطه دیالکتیکی داره و شکی وجود نداره که گاه روبنا جنبه تعیین کننده پیدا می کنه و نقش فوق العاده مهمی پیدا می کنه، ولی اگر در دراز مدت و در طول تاریخ نگاه بکنیم میبینیم آنچه که فرهنگ رو، سیاست رو، شیوه تفکر مردم رو تشکیل میده واقعا روابط تولیدی جامعه است بر پایه رشد معینی از نیروهای مولده است. به نظر من این رو حتی فرضاً خود من 52 سال پیش من اومدم به این کشور، سفر اولم، فرهنگ مردم امریکا، شیوه تفکر مردم امریکا، حتی مبارزات انتخاباتی، من اینجا تا کندی تازه مثلا انتخاب شده بود و بعد کشتنش زمانی که من اینجا بودم. بعدش جانسون، خب من در جریان مبارزاتش بودم. اون موقع رئیس جمهور می اومد بین مردم، می اومد و قشنگ به اصطلاح و اینقدر به اصطلاح مبارزات انتخاباتی به تلویزیون اینا بستگی نداشت. کلی مردم می اومدن شعار می نوشتن، از این چیزا پشت ماشینشون می زدن، بیرق سر ماشینشون می زدن، کلی جنب و جوش به وجود می اومد که آدم الان اینو نمیتونه ببینه. یه وجهشو برای عزیزان، خود شیوه یه تفکر مردم از نظر طلاق، از نظر عشق ورزی، از نظر رفاه، از نظر کمک به همدیگه، جامعه امریکای همچین جامعه خشنی به این صورت امروزی نبوده. بنابراین واقعا روبنای سیاسی جامعه، فرهنگ جامعه و شیوه تفکر مردم به طور کلی به چه دلیل تلویزیون های مثل فاکس و امثال هم این همه خشونت و شکنجه رو به شکل مسائل طبیعی به مردم امریکا دارن نشون میدن و این همه خشونت به دلیل بحران اقتصادیه، به دلیل جنگ طلبیه، به دلیل وجود آقای فرسوچه تام کاتونه و اینه که اینا باید برن که شرای دیگر رو بگیرن ولی که اقتصادشون رو حفظ بکنن، چون اقتصاد دچار یه بحران عظیمه و به همین دلیلی که به اسم military industrial complex یا مجتمع نظامی صنعتی نه تنها در زیربنا میخواد خودشون نگه داره، باید روبنای خاص خودش رو. شما ببینید چه فیلمایی در امریکا تهیه میشه، American Sniper، نمیدونم چی، فیلمایی که آدم کشی رو کاملا طبیعی و قهرمانانه نشون میده. در دهه 60 اینطور نبوده به این شدت. لاغر شیوه تولید زندگی مادی، شرایط فرایند عمومی زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری را فراهم می آورن. بعد این جمله معروف رو میگه، این آگاهی انسان ها نیست که موجودیت اجتماعی آنها را تعیین می کنن، بلکه این موجودیت اجتماعی آنهاست که آگاهی آنها را تعیین می کنن. بسیار این مهمه. در واقع این یه اصل بنیانی ماتریالیسم تاریخیه که آگاهی انسان ها نیست که موجودیت اجتماعیشون رو تعیین میکنه، بلکه موجودیت اجتماعیشون آگاهیشون رو تعیین میکنه. حالا میره روی مسئله دیگه. در مرحله معینی از تکامل نیروهای تولیدی مادی جامعه با روابط تولیدی موجود یا به عبارت قانونی آن با روابط مالکیت موجود که تا کنون در درون آن عمل می کردن تعارض و تضاد پیدا می کنند. این نکته بسیار پر اهمیتیه. اینو من بعداً بازش می کنم که برای اینکه من یه نقل قولی آوردم که دقیق نبوده، حالا دقیق ترش رو آوردم برای عزیزان. از اون موقع به بعد که تضاد در واقع و تعارض بین نیروهای مولده و روابط تولیدی یا روابط مالکیت به وجود میاد، دوره تلاطم اجتماعیه. از اون موقع به بعد این روابط تولید و یا مالکیت از اشکال تکامل دهنده و پیش برنده نیروهای مولد به مانعی بر سر راه پیشرفت و تکامل این نیروها بدل می شود. یعنی چه؟ پس ایشان بارها من گفتم که در حال حاضر اختراعات، نوآوری ها و اکتشافات عظیمی وجود داره که اینا رو نمی کنن. فرضاً در مورد محیط زیست، حالا غیر از این که از نیویورک تا لس آنجلس که من بارها و بارها و بارها این مثال رو زدم، اینا میتونن سطح تکنولوژی و نیروهای مولده در امریکا به جایی رسیده که میتونن قطارهای سریع و سیر که الان در چین سالهاست وجود دارن، در فرانسه، در اروپا، در ژاپن، یعنی در حقیقت 500 کیلومتر در ساعت اینا میرن، در حدود 350 مایل در ساعت. الان دیگه اینا چین موقعی که میخواد از شانگهای تا لیسبون قطار بکشه، در حقیقت این نوع قطارها خواهند بود که فرضاً طول مثلا روسیه رو اون موقع 7 روز طول میکشیده و الان 24 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید یا کمتر. امریکا که آدم به ماه فرستاده که تکنولوژیش در واقع از همه جا پیشرفته تره، نمیتونه این کار رو بکن؟ یعنی از نیویورک تا لس آنجلس قطاری بکشه که در عرض 10 ساعت بیاد؟ این چه کمکی به از بین بردن این همه آلودگی؟ هواپیماهای جت در آلودگی محیط زیست وحشتناک شرکت دارن. عزیزان باید نگاه بکنن موقعی که هواپیما تیک آف میکنه دو تا لوله انقدی دود پشت سرش، یعنی که هواپیماهای جت بدترین نوع بنزین رو مصرف میکنن و آلوده کن نمیتونم. 220 میلیون مثل اتومبیل توی این مملکت و کامیون در حال حرکت هم. اینا رو میشه به نصف، به یک چهارم تقلیل داد با کشیدن قطارهای سریع و سیر، راحت، مرفه و نسبتاً ارزان و قابل استفاده برای جمعیت. این نیروهای مولده است، روابط تولیده داره جلوی اینا میگیره. در این که شرکت جنرال موتورز، فورد، بوئینگ، اکسان موبیل امکان نداره بذارن چنین چیزی اتفاق بیفته. یعنی در واقع در اینجا سود جلوی انسانیت رو میگیره، روابط تولیدی موجود و روابط مالکیت موجود اصلا مسئلش این نیست که فرضاً همین قطاراتی که من عرض می کنم کاملا میتونه بیکاری رو از بین ببره، سطح زندگی مردم امریکا رو به طور عجیبی ارتقا بده، برای همه کار به وجود بیاره، همینطور که در زمان فرانکلین روزولت همین کار شد، کانال شروع کرد بکشیدن، پل زد، زیر رودخانه ها تونل زد، کانال های عظیم دریاچه ها رو به هم وصل کرد، سیستم آبیاری کالیفرنیا رو از رودخانه کلرادو یک سیستم عظیم واقعا که آب رو چطور از ترسوت آریزونا میارن به کالیفرنیا، برای اینکه این زمین های این همه بسا ترسوت سرسبز کردن، کالیفرنیا اینجوری نبوده، سرسبز نبوده، تمام این را برنامه هایی در زمان روزولت پیاده شد. الان کاملا میتونن این کار بکنن، روابط تولیدی، روابط مالکیت جلوی نیروهای مولد رو میگیره. تضاد بین روابط تولیدی و نیروهای مولد به وجود میاره. در حالی که در یه زمانی قطار یه چیز فوق‌العاده پیش‌رونده‌ای بوده، اتومبیل یه چیز اختراع عظیمی بوده و در واقع روابط تولیدی باعث این همه اختراعات، اکتشافات، نوآوری‌ها و غیره و غیره، یعنی روابط تولیدی از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 کاملاً خانایی به مناسبت و سازگاری داشته با نیروهای مولد و نیروهای مولد رو پیش برده و نیروهای مولد پیش بردشون روابط تولیدی رو مشروع می کرده. این دوره شکوفایی و رقابتی دوران سرمایه داریه، ولی به جایی می رسه که در واقع روابط تولیدی جلوی رشد نیروهای مولده رو میگیره. این زمانی که تلاطم آغاز میشه، دوره انقلابات آغاز میشه، قرن بیستم در واقع و قرن بیست و یکم در حقیقت تشدید میشه این قضیه. و همین دلیلی که عرض کردم به عزیزان که هر سبت که مورخ بزرگ انگلیسی اریک هابسبان قرن بیستم رو، من گفتم چهار تا کتاب در حقیقت، انقلاب، دوران کپیتال که قرن 19 رو داره میگه، و بعد اصل امپریالیسم یک کتاب دیگه شه، و اصل نهایت ها The Age of Extremes، دوره تلاطمه، از قرن بیستم آغاز میشه و در نتیجه ناسازگاری بین نیروهای مولد و فقط ابزار تولید نیست، بین انسان ها که بخش اصلی نیروهای مولدن و روابط تولید، یعنی تضاد بین کار و سرمایه تشدید پیدا میکنه. به جای اینکه سیستم که در قرن 19 واقعا مزد کارگرها داشت میرفت بالا، دموکراسی داشت گسترش پیدا میکرد، کارگرها حق ایجاد سندیکا پیدا کردن، ولی الان ببینید چه موانعی بر سر راه ایجاد سندیکاها ایجاد میکنن. این هم یک تضاد به دیگه است. یعنی در واقع به جای اینکه نظام سرمایه‌داری باعث تنعم، گسترش رفاه، هر شبت که از بین بردن فقر، ایجاد دموکراسی، تا حد زیادی به اصطلاح برابری نسبی، فرضاً در زمان روزولت واقعا اینجوری شده بود، فرضاً 1% جامعه فقط به اصطلاح 10 یا 20% کل ثروت ها رو داشت، الان نزدیک به 50% رو داره، شکاف طبقاتی به طور عظیم. اینا همه نشانه های اینه که بین نیروهای مولد، یعنی اختراعات، اکتشافات و تمام ابزار تولید که این همه پیشرفت کرده و معجزاساست در زمینه خود پزشکی، روابط تولیدی جلوش میگیره در خود پزشکی، به جای اینکه همه انسان ها رو تأمین اجتماعی بدن و از نظر بهداشتی تأمینشون بکنن، ببینید چه بر سر مردم، بر سر مسئله 3 تریلیون دلار خرج پزشکی میکنن، ولی 50 میلیون از مردم امریکا بیمه پزشکی ندارن و در سال 10,000 نفر در اثر نرفتن به پزشک میمیرن، تو ثروتمندترین کشور دنیا. موقعی که ما صحبت از این میکنیم که تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولیدی به وجود میاد، که چیز عجیب غریب نیست. بعضی از روشنفکرها ما رو میخوان دچار سرگیجه بکنن، ولی این داستانش. حالا یه اصل دیگر رو، چون فرصت نیست، چون این جمله رو که من هفته قبل یه مقدار به اصطلاح نقل به معنا کردم، ولی میخوام ترجمه به اصطلاح طابق و نعل به نعلش بیارم. هیچ فرماسیون یا شکل بندی اجتماعی پیش از آن که تمام نیروهای مولدش، مولده ای که برایش بسنده و کافی هستن، در آن تکامل نیافته باشن، از میان نخواهد رفت. من هفته گذشته گفتم تا زمانی که نیروهای مولد به حد کمال نرسیده باشن. اگه بخوان نیروهای مولد به حد کمال برسن که معلوم نیست، الی غیر النهایه خواهد بود. ولی باید ببینیم که نیروهای مولده به اندازه برای اون روابط تولید باید بسنده و کافی باشن. از اون به بعد در واقع روابط تولیدی تبدیل به یه مانع در سر پیشرفت نیروهای مولد میشه، هم انسانهای مولد و هم ابزار تولید از میان نخواهد رفت. بنابراین اگه اینطور باشه و بخواییم بذاریم به تکامل همینجوری برسه، این علاقه ای رو نهایی خواهد شد، در حالی که به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که میرسیم، واقعا نیروهای مولد طوری هست که میتونه بشریت رو هم از جهل نجات بده، هم رفاه ایجاد بکنه و هم خلاصه بشر رو به رفاه و آسایش برسونه، یک جامعه انسانی به وجود بیاره. از اون به بعد در واقع تبدیل به یه مانعی میشه روابط تولیدی در سر پیشرفت نیروهای مولد، هم انسانهای مولد. من اگه آمارهای فرطن سیستم آموزشی امریکا رو برای عزیزان توضیح بدم که اینا چه بر سر سیستم آموزشی امریکا دارن میارن، واقعا دارن خرد و متلاشیش میکنن. در حالی سیستم آموزشی امریکا حتی در دهه 50 و 60 مورد غبطه تمام جهان بوده، همه جهان میخواست ازش تبعیت بکنه و چیز بکنه، یکی از بهترین سیستم های آموزشی بوده در سطح جهان. این یه اصله که در واقع تا زمانی که به اصطلاح چیز نیروهاش به اندازه‌ای که بسنده و کافی برای اون روابط تولیدی باشند از بین نخواهد رفت و روابط تولیدی جدید یعنی سیستم جدید هرگز جای روابط قدیمی تر را نخواهد گرفت، قبل از اینکه شرایط مادی برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیمی به بلوغ رسیده باشند. این برمی‌گرده به وضعیت ما که اگر شما به طور پیشرس بخوایی قبل از اینکه در دل جامعه قدیمی روابط تولیدی به اندازه کافی و شرایط آماده نشده باشند و تو بخوایی با اراده گرایی در واقع جامعه رو عوضش بکنی، این فاجعه به بار میاد. بنابراین بشر لاجرم تنها وظایفی پیش پای خود میگذارد که قادر به حل آنهاست، یعنی در واقع برای گذار فرزن از سرمایه داری به سوسیالیسم تا زمانی که نه فقط نیروهای مولد، فرهنگ مردم، آمادگی مردم و غیره و غیره، بر سر همین که من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم بر سر چین یه مقدار من اختلاف پیدا کردم با پال سویزی و هری مرداف، بر سر اینه که نیروهای مولد و شرایط برای چین آمادگی به ورود به سوسیالیسم نداشت و شما با اراده گرایی، با انقلاب فرهنگی تنها و با زور هلتپون به قول معروف و عمل سیاسی واقعا به اصطلاح فعال نمیتونی جامعه رو به زور وارد سوسیالیسم بکنی، فاجعه میتونه به بار بیاره. چرا که موشکافی به دقت بیشتر همیشه نشان میدهد که هر مسئله فقط زمانی مطرح میشود که شرایط مادی برای حل آن قبلا موجود باشه. تازه در کشورهای اروپا، در خود امریکا داره مسئله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم داره مطرح میشه، در یونان، در اسپانیا، در ایرلند، در کشورهای دیگه اروپایی و تازه در امریکا. یعنی مردم تازه مسائلی رو دارن مطرح میکنن که بتونن قادر به حلش باشن، شرایط قبلا موجود باشن. در اینجا تکنولوژی امریکا و اروپا و نظام سرمایه داری به جایی رسیده که واقعا انسانها هم میتونه شغل ایجاد بشه، هم محیط زیست حفظ بشه، هم انسانها به جای اینکه 8 10 15 ساعت کار بکنن 4 ساعت 5 ساعت کار بکنن، که بعضی از کشورهای اروپایی کوشش کردن و دست راستی باش مخالفت. یعنی انسان بتونه به رفاه و خوشبختی و به تنعم برسه. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم. 2-3 دقیقه مونده اینا، باز هم میتونیم راجع به ماتریالیسم تاریخی، ولی من میخواستم این نقل قول رو برای عزیزان آورده باشم. راجع به مسئله دی ان ای من میخواستم یه به اصطلاح چیزی بکنم که یا میذارمش برای جلسات بعد. در اینکه موقعی که دی ان ای مولکولش کشف شد همه فکر کردن تمام است و در نتیجه این دیگه اون چیز نهایی که همه چیز را تعیین میکنه، 40 چند سال پیش من به دانشجوها میگفتم هیچ وجه اینطور نیست، برای اینکه خود مولکول دی ان ای دائم در حال تغییره. به چه دلیل؟ این برمیگردم به یکی از اصول در حقیقت ماتریالیسم تاریخی که عبارت دیالکتیک در واقع، که همه چیز در حال تغییره. دی ان ای یه چیز ثابت نیست، ار ان ای یه چیز ثابت نیست، دائم در حال تغییر. و همین دلیله که ما منشأ انواع چیه؟ تغییرات دی ان ای به طور کمی میره جلو تا به شکل کیفی در بیاد. به شکل کیفی که در اومد، یه جونور تبدیل به یه چیز دیگه میشه، به یه جانور دیگه میشه. و همین دلیلی که این همه ما تنوع داریم در اثر تغییر مولکولای دی ان ای و آر ان ای. بنابراین ما باید این بهانه رو از دست نجات پرستا بگیریم که میخوان برای هر چیزی یه دی ان ای پیدا، یا به اصطلاح کروموزوم و یا یه ژن پیدا بکنن. برای اینکه این میتونه مثل آقای جیمز واتسون که به اصطلاح یکی از کاشفین اینه، یه آدم نجات پرسته، نمیدونه که خود دی ان ای هم تغییر میکنه. بنابراین اینا چیزاییه که باید به اصطلاح در نظر داشته باشیم. خواستم یه اشاره‌ای بکنم که کمک عزیزان فروکش کرده در عرض این چند هفته، امیدوارم که کمک ها باز هم برسه تا بتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنون فرزاد جان. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی هم به ifttv.com میره و هم به هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و توییتر هم میره و بعدش هم به سایت خودم muhit.gulshan.com. عزیزان میدونن که در گلشن کتابخونه بسیار مفصلی هست که میتونن ازش استفاده بکنن، کتاب فارسی. بنابراین تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.